سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
از شهربانی کل کشور، اداره اطلاعات به تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور خواهشمند است دستور فرمایید خلاصه هر گونه پیشینه از سید اسدالله لاجوردی، فرزند سید علی اکبر چوب فروش، متولد 1314 که در آن سازمان موجود است، به شهربانی کل اعلام نمایند. رئیس شهربانی کل کشور سپهبد نصیری. فروردین سال 1349 استادیوم شهید شیرودی که در آن زمان به امجدی مشهور بود میزبان تیم هاپوئل از اسرائیل بود، اما صهیونیست ها به تازگی مسجد الاقصی را به آتش کشیده بودند. گروهی از مردم تصمیم گرفتند اعتراضات خود به این موضوع را با پخش اعلامیه پس از بازی به نمایش بگذارند. این گروه با پایان بازی به سمت دفتر مرکزی شرکت هواپیمایی الال اسرائیل رفته و آن را به آتش کشیدند. آنها پس از این اتفاق به گروه الال معروف شدند. یک ماه بعد گروه الال در اعتراض به حضور راکفلر، یکی از سرمایه‌داران مشهور آمریکایی، اعلامیه‌ای را منتشر کرد. چاپ این اعلامیه توسط لاجوردی صورت گرفت و باعث شد او توسط رژیم بازداشت و زندانی شود. این اولین باری نبود که لاجوردی دستگیر می‌شد. او دفعه قبل در ماجرای اعدام انقلابی حسن علی منصور، یعنی مجری قانون کاپیتولاسیون، به 18 ماه حبس محکوم شده بود. اسلامگراها با مارکسیست ها در آرمان ها، اهداف و روش مبارزه اختلاف مبانی داشتند. به تازگی گروه دیگری نیز سر برآورده بود که با شعارهای اسلامی خود باعث امیدواری بسیاری از علما شده بود. اما آشنایی لاجوردی با عقاید اصلی آنها در زندان موجب نگرانی او شده بود.
یه مدتی گروه های مسلح ها که گرفتن، چریک های فضایی و مجاهدین که گرفتن، زندان هاشون تهران جا نداشت. اومدن دستگیر کردن فضول موضوع رو بردن این ور، من جمله لاجوردی رو هم بردن زندان قزلحصار. بعد یه سری از همین مجاهدین کم زندان و مدت کمی زندان داشتن، اونا رو هم بردن قزلحصار. اونجا مثل که باشون کنتاکت داشته.
آرم سازمان که طراحش رضا رضایی هست، توش به جای داس و چکش داس و سندان هست. حتی تو آرمشون، حتی تو اسمی که گذاشتن، کلمه خلق مثلا استفاده از کلمه خلق کردن. مجموع اینها خب نشونه دنده کمپلکسی بود که اینها داشتن، نوعی احساس خودکمینی، احساس حقارت میکردن نسبت به جریان مارکسیستی. ولی خب این حقیقت رو با همه نمیگفتن رو راست. اغلب روحانیون مبارز از اونها حمایت میکردن. وقتی که جریان مجاهدین پیش اومده بود، امیدوار شده بودن که یک جریان اسلامی قوی، و این جریان رو هم جدا نمیدونستن از مثلا فرض کنید جریان پیرو یا مقلد امام.
بی 24 آبان 1351 وقت آن بود که برخی از دوستان و همرزمان نزدیک لاجوردی نیز که در یکی از زندانهای مشهد به سر می بردند با اعضای سازمان مجاهدین خلق از نزدیک آشنا شوند. ابوالفضل حاچیدری و حبیب الله عسکر اولادی از جمله این افرادند.
گفتیم بشینیم با اینا صحبت بکنیم، قرار گذاشتیم 8 نفر از سران اینها و ما 3 تا، همه این چیزها در ظرف 24 ساعت اونجا مورد بررسی قرار گرفت. آخرین شب دیگه اینها هیچ مطلبی برای گفتن نداشتن. خدا رحمتش کنه لاجوردی هم صریح اللهجه و هم نسبتاً پر مطالعه و استخدام لفظش هم الفاظ خوبی رو استخدام میکرد، دیگه اینا حرفی نداشتن. اون شب که از اونجا رفتن فردا صبح اعلام کردن اسدالله لاجوردی، ابوالفضل حاچیدری و حبیب الله عسکر اولادی 3 ضد انقلاب هستن که اولین ضد انقلاب در کشورن.
فروردین سال 1353 دوران محکومیت 4 ساله لاجوردی به پایان میرسد، اما 1.5 سال بعد مسئولان ساواک آزاد بودن چنین شخصی را خطرناک برآورد کرده و دوباره به بهانه های واهی او را به داخل زندان باز می گردانند. این بار کمیته مشترک ضد خرابکاری که هدیه مهندسان آلمانی به رژیم شاه بود وارد عمل شد، کمیته ای که می خواست حتی از کارهای نکرده لاجوردی نیز اعتراف بگیرد. لاجوردی این بار در زندان با جو متفاوتی روبرو شد. پس از فرار مشکوک تقی شهرام و در رأس قرار گرفتن او، ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق رسماً از اسلام به مارکسیسم تغییر پیدا کرد. در پی آن بسیاری از نیروهای سازمان همچون شریف واقفی ترور شدند. حالا دیگر خیلی ها مثل لاجوردی احساس خطر می کردند. خرداد سال 1355 تعدادی از علما و چهره‌های انقلابی از جمله ربانی شیرازی، منتظری، طالقانی، هاشمی رفسنجانی، انواری و لاهوتی در صدد چاره‌جویی برآمدند و به صورت شورایی فتوایی صادر کردند. بر اساس این فتوا تغییر ایدئولوژی سازمان از اسلام به مارکسیست کفر و ارتداد دانسته شده و از باقی نیروهای این سازمان خواسته شد موضع رسمی خود را اعلام کنند. اما سران سازمان با رد این درخواست راه و روش دیگری را در پیش گرفتند.
اینا خطشون از توی زندان هم شروع شد، یعنی توی زندان از یه زمانی وقتی احساس کردن که داره جریان به نقطه‌ای میرسه که احتمال داره که چیز بشه، احتمال داره که مثلا انقلاب به پیروزی برسه، اینها یه ترتیبی دادن و اون ترتیب این بود که یه سری از بچه هاشون رو گفتن شما اعلام نکنید که از ما هستید، بگید که بریدید از ما و بگید ضد ما هستید، و اینها تونستن نفوذ کنن توی جریانهای انقلابی.
توهین یک روزنامه به شخصیت امام سلسله رویدادهای سال 1356 را به وجود آورد. رژیم وقت تصمیم گرفت با اعطای برخی از آزادی‌های محدود سیاسی سوپاپ اطمینانی برای خشم و خروش مردم انقلابی به وجود آورده و اوضاع را دوباره تحت کنترل خود درآورد. مرداد همین سال اسدالله لاجوردی با کمری شکسته و چشم‌هایی به شدت آسیب دیده به همراه بسیاری دیگر از زندانی‌های سیاسی آزاد شد.
خوشحال بودم که ایشون انقدر معتقد هست و مقید هست. بچه هارم که می بردم ملاقات می آوردم همه رو با یه نشاطی ما می رفتیم می اومدیم، حتی بهشون می گفتم هیچ وقت اسم زندان هم نیاوردم، همیشه می گفتم کاراتونو بکنین، بدویم بریم، میخواییم باغ پدرجا. ولی هم تو که اینا رو نگاه میکردم تو اون فضای باز، میدیدم یه سنگای کوچیک دستشونه و پرتاب میکنن به دیوار زندان. نگران بودم، میگفتم که شما این کارو میکنین به چشم همدیگه میخوره، به سر همدیگه میزنین. میگفتن میخواییم دیوار خراب شه، پدرمون آزاد بشه.
چشمهای لاجوردی زیر شکنجه های ساواک خونریزی داخلی کرده بود. او برای درمان چشمهایش به آمریکا رفت و از آنجا برای دیدار امام خمینی عازم پاریس شد. مدتی بعد از پیروزی انقلاب، آیت الله بهشتی به عنوان ریاست دیوان عالی کشور، یعنی بلند پایه‌ترین مقام قضایی آن دوره، از طرف امام تعیین می شود و آیت الله قدوسی در جایگاه دادستان کل کشور قرار می گیرد. لاجوردی نیز برای همکاری به همراه تعدادی از اعضای حزب جمهوری به دادستان کل کشور معرفی می شوند. اردیبهشت سال 1358، در حالی که هنوز حدود 10 هفته از پیروزی انقلاب نگذشته و تکلیف بسیاری از نهادهای انقلابی و مسئولان آن مشخص یا نهایی نشده است، ترور چهره ها و نیروهای انقلاب آغاز می شود. سوم اردیبهشت، سپهبد قرنی و به فاصله چند روز استاد مطهری توسط گروهک فرقان ترور می شوند.
چه مدتی است که شما با گروه فرقان همکاری میکنید؟
من تقریبا از اوایل سال 56
حالا
اول گروه آشنا شدم و در ابتدا کارهای جزئی مثل تکثیر و پخش اعلامیه و کتاب ها انجام میدادیم، ولی بعداً در رابطه با تعداد خیلی زیادی از ترورها و سرقت های مسلحانه و یه سری مسائل دیگه، کارهای دیگه شرکت داشتم.
اصولا تو مباحثه ها و برخوردهای چیز، برخوردهای بین الاثنینی، آقای لاجوردی قوی بود و اغلب اینها رو قانع کرد به اینکه منششون و مشیشون چیز بوده، منفی بوده و درست نبوده. خیلی از اینها برگشتن. نوع روابطی که با اینها برقرار کرده بود روابط فوق‌العاده هم پیچیده بود و هم جالب بود. مثلا برای اولین بار اینا فقط خودش تشخیص داده بود که اینها مثلا چند نفری که الان باشون حرف میزنه خیلی هم ممکنه دادگاهشون هم اتهامشون محکومیتشون سنگیر میگیره، ولی اینا رو مثلا میگفت که آماده هستیم بریم کوه. 7-8 نفر از اینا رو مثلا با خودش و یه پاستور جوونی که دانشجو بود مثلا.
بعد از این که این کار سامان رسید، آقای شهید بهشتی رحمه الله علیه برای دادستانی انقلاب اسلامی تهران به شهید قدوسی فرمودن که آقای لاجوردی رو منصوب بکنید.
لاجوردی ابتدا توسط رجایی به عنوان وزیر بازرگانی و تجارت انتخاب شده بود، اما بنی صدر به هیچ وجه با انتخاب لاجوردی موافق نبود و زیر بار نرفت. حتی حدود 6 ماه نیز کابینه دولت بدون وزیر بازرگانی ماند. از طرف دیگر لاجوردی که در برخورد با گروهک فرقان ظرفیت و توانایی خوبی از خود نشان داده است، نخستین گزینه است که برای دادستانی استان تهران به ذهن دیگر مسئولان قوه قضاییه میرسد. همزمان سازمان مجاهدین خلق با ادعای طرفداری از امام به شدت فعالیت میکند، در حالی که ماهیت اصلی سازمان مجاهدین هنوز برای بسیاری از مردم و حتی چهره های انقلابی مشخص و قطعی نیست.
سعی کردیم به یه شکلی با امام از امام استفاده کنن، لذا خیلی سعی میکردن که یه ملاقات با امام داشته باشه. امام ملاقات نمیداد با اینا، ولی حالا فشار رو کردیم برای اون بود، اون برای اون بود، اون موضوع آقا قم بود، بالاخره وسیله شد که یه ملاقاتی با ایشون داشته باشن. و سران اینا مثل مطرح رجبی و موسی خیابانی و اون سید محمد کاشانی و محمد حیاتی و یه سری اینا اون تشیّد و امثال اینا رفتن قم پیش امام. امام اینا رو نصیحت کرد که شما مثل بقیه مردم بیاید تو مردم، با مردم باشین، مردمی باشین، اصلا لازم بذارید کنار نظام ما، نظام اسلامی اینجوری و اونجوریه. خلاصه اونا به این نتیجه رسیدن که با این افکار امام نمیتونن کنار بیان.
درگیری با جدایی طلبان و آغاز تجاوز صدام به مرزها پایتخت را از حضور بسیاری از نیروهای انقلاب خالی کرده بود و نیروهای موسوم به سازمان مجاهدین خلق به تدریج از لاک کارهای مخفی خود خارج می شدند. تهران در درگیری های خیابانی فرو می رفت. خرداد 1360 سازمان مجاهدین خلق پس از رژیم بعث عراق رسماً به نظام اعلام جنگ داده و نیروهایش را با تفنگ و سلاح به کوچه و خیابان و میادین مهم تهران فرا می‌خواند. طبق نظر رهبران مرکزی سازمان دیگر باید تکلیف ایدئولوژی اسلامی را در کشور یکسره نمود.
اومدن یک استراتژی رو تعریف کردن به نام استراتژی براندازی ضربه‌ای، استراتژی براندازی شتابان یا استراتژی تنه زدن، که میگفتن ما میتونیم با یک ضربه ناگهانی این نظام رو از روی ریل مردم جدا کنیم و خودمون جایگزین اون بشیم.
سازمان مثل آواری بر سر نظام فرو ریخت. موجی از ترورها و بمب‌گذاری‌ها یکی بعد از دیگری تهران و کشور را فرا می‌گرفت. ترور بسیاری از مسئولان بلندپایه نظام و یاران نزدیک امام خمینی از جمله آیت الله خامنه ای و هاشمی رفسنجانی، ترور دادستان کل کشور آیت الله قدوسی، انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت بهشتی و جمع کثیری از شخصیت‌های نظام و نهایتاً بمب‌گذاری دفتر ریاست جمهوری و شهادت رجایی و نخست وزیرش شهید باهنر مردم را بهت زده کرده بود.
منطق ملت ما، منطق مؤمنین، منطق قرآن است. انا لله و انا الیه راجعون.
سازمان منافقین تصمیم میگیرد به مقر دادستانی تهران در اوین حمله کرده و قدرت نفوذ خود را بار دیگر به رخ لاجوردی بکشد. شهید محمد کچویی، مشهور به پدر توابین، هدف این حمله قرار گرفته و درست مقابل چشمان لاجوردی غرق در خون می شود.
یکی از نفوذیه سازمان در چیز بود، شخصی بود به نام کاظم افچری. یه روز دیدن که با یه سلاح دوتا خشاب پر تشنگ که اومده پشت دفتر آقای گیلانی بودی. دفتر آقای گیلانی گفت تو اومدی اینجا چی کار؟ گفت اومدم استخاره بگیرم. گفت آخه با یه سلاح دوتا خشاب تشنگ اومدی استخاره بگیری؟ برو پای.
روز هشتم تیر ساعت 11 صبح بود، آقای لاجوردی زنگ زدن فرمودن باشو بریم بغل استخر، کنار استخر نهار بخوریم، فکر کنیم چی کار کنیم. آقای حجت الاسلام سعیدی، حجت الاسلام نظام زاده که حاکم شهر اصناف بودن، پله هم نشسته بودیم. آقای کچویی اومدن تشوردن آقای لاجوردی، فرمودن بشین نهار بخور. محمد گفتن که من نهار خوردم. فرمودن پس این پارچه بگیر برو از اون قنات آب کن برام برداری بیا. آقای کچویی تشوردن اون پارچه آب کردن از قناتی که همونم استخر بود، اومدن آمدن بیزدن تو دیوان. من دفعه دیدم این پسره کاظم افچهی حمله رو شروع کرد. من گفتم محمد بخواب داره میزنه، همطور کسی نخیل میرفتم محمد بخواب داره میزنه. باز ایش مزرگوار از بس به این اعتماد داشتن فرمودن که پسر چی کار میکنی؟ که من ملاحظه کردم گلوله 15 هم خب تو مغز شهید کچویی به همونطوره همونجا ایشون به شهادت رسیدن.
و محمد در بیمارستان به آنچه که آرزو داشت رسید و دعایش مستجاب شد، چرا که همیشه دعا میکرد خدایا مرا موفق بدار که در راه تو شهید بشم.
ببینید ما از یک جنگ تمام عیار داریم صحبت میکنیم، از یک پرونده‌ای که 10 متهم داره، 10 نفر هم پیگیر پرونده هستن صحبت نمیکنیم. عددهایی که ما داریم برای صحبت میکنیم عددهای چند هزار تاییه. فقط 17,000 شهید ترور ما داریم.
از بالا اومد خلاصه کلام، 4 ازش پیاده شد، مسافران با تهدید ریختن پایین و تمام خیابون و بانی و اینا را به رگبار بستن. ما اومدیم بیام جلوی آقا چه کار داری که بستن و مستثر رد.
سه تا رفتن از نیروهای خدوم زحمتکش اون موقع کمیته را گرفتن به بدترین وجه که اصلا سابقه نداره، یعنی فقط ما امروز در داعشای امروز میبینیم اون روش رو. شکنجه کردن، هیچ اطلاعاتی هم به دست نیاوردن، بعدم اینها رو زنده به گور کردن که اصلا تا اون تاریخ، یعنی قبل از اینکه داعش پدیدار بشه، تا حالا کسی یه همچین جنایتی رو در سطح جهان ندیده بود.
از اونجایی که بعد از این شکنجه هایی که ما کرده بودیم اطلاعاتی از این برادرهای پاسدار به دست نیاورده بودیم، خود مسئولین سازمان، مسئولین بالای سازمان تصمیم میگیرن که خودشون بیان از نزدیک برخورد کنن، که بعد از ورودشون به خونه شروع به زدن برادرهای پاسدار با شلاق و کابر و چک و لگد میکنم و خطاب به ما میگفتم که شما بلد نیستید از اینا اطلاعات بگیرید و روی پاهای اونها که کابر زده شده بود آب داغ.
مگه شما
نمیبینید
این برادران ما رو چه کردن؟ آخه کجای دنیا شما سراغ دارید؟ آخه کجا تاریخ نیاد داره؟ کجا شما دیدید
ندیده بودیم، ولی ایشون تو زندان سالهای سال با اینها توی سلول، توی بند، توی جاهای مختلف زندگی کرده بود. دقیقاً اینها رو میشناخت، دقیقاً دستبندی اینها رو میشناخت.
یکی از ابتکارات که من آقای لازر در واقع پیاده کرد که کمر اینا رو شکوند در تهران، پیاده کردن طرح مالک مستجر بود. اینا خب خانه‌های مجردی گرفته بودن، اون صاحبخانه هم فکر میکنن که واقعا دانشجو هستن، اومدن اینجا یه اتاق گرفتن برای مثلا درسشون بکنن، یا کارگر از شهرستان اومده اینجا میخواد مثلا کار بکنه. مرحوم آقای لاجوردی رو همون شناختی داشت، یه مرتبه بزنی زد که بیاد این تر رو پیاده کنه. ابتکارش هم مال خودش بود که اعلام کرد که تمام کسانی که اتاقهای منزلشون رو یا کل منزل رو به مجردها اجاره دادن، خودشون همراه با اون مستاجر بیان در دادستانی یا در کمیته اون موقع بود خودشون معرفی کنن. و خب این باعث شد که اینا کمرش شکست، یعنی مجموعه تمام خونه رو خالی کردن، فرار کردن و بعضی هم گرفتار شدن. و اون ضربه مهلکی بود برای از هم پاشیدن شدن تشکیلات منافقین در اون زمان. یکی از برنامه‌هایی که در زندان اجرا کرد مذاکره و صحبت با بچه‌های کم سن و سالی بود که به دام گورک افتاده بودند.
من رفتم زن
از سال 52 تقریبا سن 10-11 سالگی ما آشنا شدیم با اینا.
تو مدرسه که ما بودیم زمان دبیرستان از هم مثلا شما که بعضی ها میمادن مثلا خودشیرینی کنن، اونا مثلا توی چهار تا سازمان بودن، امثال بچه ها عامشون نبودن، اصلا بلد نبودن تشکیلات چجوریه. خب خیلی هم بودن که به جرم خودشون رسیدن و رسالشون هم دادن، ولی یه سری این بچه ها بودن که ناخودآگاه نخواسته بدون نیت مثلا باز بچه یه سری مشکلات پیش اومد. متاسفانه
از یه خورداد به بعد ما دیگه زندگی مخفی شروع کردیم، یه خونه نمی رفتیم تا یک شب بعد از فاجعه هفته تیر. نصف شب مثلا خیلی هم مسئله امنیتیمون رو رعایت کردیم که رفتیم خونه و همون شب یه ساعت بعدش اومدن و ما رو دستگیر کردن. ما تو سلول بودیم، حاج آقا اومد در سلول رو وا کرده، گفتش که با خنده گفت خونه تیمی تشکیل ندی. این لحظهش حالا از اونجایی که خدا میخواد بی اختیار همین نگاهش که کردیم صفا کردیم همین حرفش.
هر کی رو به نوبه خودش، به سلیقه خودش، به دید خودش میدید براشون جا درست میکرد. یه گروه درست کرد برای جهاد، یه گروه درست کرد برای سرود، یه گروه درست کرد برای کتابخونه، یه گروه درست کرد برای کار کارگاهی.
ای شهید پاک و دانا، ای مطهر گنج گوهر، ای معلم، ای سخنور، مرتضای لال پرور، علم و جوهر، افتخار دین و دفتر قرص خواهر.
زمانی بود که خونه تیمی موسی خیابانی لو رفته بود و خب در اثر درگیری تعدادی که کشته شده بودن اینا رو آورده بودن تو دادستانی اوین. پسر مسعود رجوی توی اون درگیری زنده مونده بود و منتقل شده به دادستانی. دو روزی بود که در اختیار دادستانی بود این بچه تا پدر بزرگاش بیان بگیرن. زمانی خبرنگارا داشتن گزارش تهیه میکردن، حاج آقا شهید لاجوردی میخواستن سخنرانی کنن، اومدن این بچه رو بدن به نگهبانا و به قول معروف محافظانشون. این بچه رجوی تسبیده بود به آقای شهید لاجوردی و از این جدا نمیشون و خدا بیامون شهید لاجوردی هم خودش خندش کرده بود، گفت من خیلی از پدرش از من خوشش میاد، این بچهش منو ول نمی کنه.
در اون خانه با اینکه عملیات ما بسیار موفقیت آمیز بود، یک شهید دادیم و اون برادری که شهید شد صرفا در رابطه با نجات این کودک بود. یادش گرامی باد. این برادر غیور ما، این برادر شرافتمند ما، با اینکه میدونست این بچه مسعود رجوی است، ولی برای نجات جانش حاضر شد